أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. دریای پیش روی من است. به گستردگی تاریخ 14 قرن اسلام و به ژرفای زمان، نامش نهج البلاغه که زلالی اشک را دارد و عمق وجود را و شادابی سپیده را و خروش آبشاران را. آن که می‌خواهد علی را بشناسد و با روح علوی انس بگیرد، باید جان را در زیر آبشار خطبه‌ها و حکمت‌های این مجموعه بگیرد تا به طهارت و تراوت برسد و دل را در چشم سار این صحیفه لقمانی سیراب کند تا به حیات القلوب دست یابد. در بحث امروز چندین حکمت رو از نهج البلاغه که عمدتاً بر محور نحوه عمل دینی هست خدمت شما مطرح میکنیم. ابتدا حکمت 38 از نهج البلاغه فیض الاسلام و 39 از صبحی صالح. قال علیه السلام: لا قربت بالنوافل اذا اورت بالفرائض. یعنی هیچ تقربی به خداوند به وسیله نوافل و مستحبات نیست وقتی که به فرائض و واجبات زیان برسانه. ابتدا به برخی از واژه‌های این حکمت اشاره می‌کنیم. قربت مصدر هست به معنای نزدیک شدن، تقرب یافتن. نوافل جمع نافله هست، مثل قوافل جمع قافله یا حوادث جمع حادثه، و نافله به معنای مستحب هست، یعنی کاری که اضافه از یک تکلیف واجب هست. فرائض جمع فریضه است، یعنی واجبات. فریضه یعنی فعیله به معنای مفعول هست، یعنی آنچه که فرض و لازم و واجب شده. در تعابیر دینی، در آیات و روایات، تعبیر فرضه، کتبه و جعله به معنای قرار دادن یک حکم و تعیین یک تکلیف قطعی و واجب ساختن یک حکم و عمل با این واژه ها به کار برده میشه. بنابراین اعمالی که از سوی خداوند بر مردم فرض شده، واجب شده، به اونها فریضه گفته میشه، که عمدتاً این تعبیر در مورد نمازهای واجب استعمال میشه. توضیح کلی این هست که هدف از عبادت قرب به پروردگار هست و قرب در واجبات بیشتر از نوافل هست و هرگز نباید یک فرعی اضافه تر از اصل بشه یا فرعی نباید به یک اصل ضرر بزنه. این که خدای متعال و دین اسلام یک سری از برنامه ها و کارها رو واجب ساخته و برخی از نمازها فرائض ما هستند و برخی نوافل و مستحبات، قرار دادن مستحبات برای این هست که حریم واجبات محفوظ تر بمانه و به واجبات و فرائض دیرتر آسیب برسه. نوافل و مستحبات حالت حریم و حما و حمایت کننده از واجبات رو در احکام دینی دارن. حالا اگر بنا بر این باشه که انجام دادن برخی از عبادت‌های مستحب سبب شود که به عبادت‌های واجب لطمه و زیان و ضرر وارد بشه، چنین نافله‌ای نه تنها مطلوب نیست، نه تنها ثواب نداره و نه تنها قربت و نزدیکی به خدا برای انسان پیش نمیاره، بلکه ممکن هست معصیت هم باشه، اگر منجر به ترک فریضه بشه که ترک فریضه خودش حرام هست. لا قربت به نوافل، هیچ قربتی و تقربی به خدا به وسیله نافله ها نیست، هرگاه که عورت بالفرائض، به فریضه ها و واجبات زیان بزنه. اما این زیان چه چیزی میتونه باشه؟ چگونه یک عمل مستحب میتونه به یک عمل واجب، یک نماز مستحب به یک نماز فریضه چگونه ضرر میزنه؟ این ضرر زدن گاهی به کاهش از ارکان و واجباته. یعنی ما به نحوی اگر مستحب رو انجام بدیم که این سبب بشه که در فریضه ما نتونیم فریضه رو همراه با رکن‌ها و واجباتش انجام بدیم و واجبی رو از دست بدیم. مستاق زیاد میشه پیدا کرد. فرض کنید در تنگنای وقت، مثلا برای نماز صبح که فرصت کمی باقی مانده تا طلوع آفتاب، ما اگر بخواهیم اذان بگیم، اقامه بگیم، ذکرهای مستحب بگیم، ذکرهای مستحب در قنوت، در رکوع، در برخاستن، در نشستن، اینها رو بگیم، چه بسا سبب بشه که نماز ما در خارج از وقت قرار بگیره، نماز قضا بشه. خب در این صورت این مستحبات از ما ساقطه و ما باید به حد اقل و قدر واجب نماز اکتفا بکنیم. پس گاهی مستحب باعث میشه که ارکان و واجبات یک نماز واجب کاهش پیدا کنه. این نوعی ضرر زدن به واجب هست. گاهی انجام برخی از نافله ها موجب این میشه که انسان وقتی نوبت به انجام تکلیف واجب و نماز فریضه میرسه احساس بیحالی و خستگی بکنه و نماز واجب رو اونطور که باید با حال و با نشاط بخونه این حال و نشاط وجود نداشته باشه. باز در این زمین هم مثال زیاد میتوان ذکر کرد. فرض کنید احیاء در شبهای قدر یک عمل مستحبه که انسان با دعا، با نماز، با قرآن سر گرفتن و عبادت‌های دیگری که جزء نافله‌ها و مستحبات شب قدر هستن انسان خودش رو خسته کنه و اون وقت حالی برای نماز صبح که نماز واجب هست نمانه. یک نماز صبح بی‌حال، خواب‌آلود، خسته و بی نشاط بخونه. اینجاست که میبینیم یک عمل نافله ضرر زده به یک عمل فریضه و واجب. خب چنین عمل مستحبی چه قربی میتونه برای ما بیاره در صورتی که تکلیف مهمتر رو که واجب الهی هست آسیب برسونه؟ یا ضرر زدن یک نافله به فریضه ممکنه اصلا به ترک باشه، یعنی پرداختن به برخی از مستحبات موجب ترک واجب بشه. در اشعار معروف هست که میگن ترک واجب کرده ای سنت به جا آورده ای. مثلا اگر دسته های عزادار در روز تاسوعا و عاشورا از صبح تا غروب توی هیئت های مختلف حسینی ها سینه میزنن، زنجیر میزنن، عزاداری میکنن و سرشون گرم باشه به این عمل که یک عمل مستحب هست، اما نماز از یادشون بره یا اصلا نماز نخونن و بی‌اعتنایی به نماز بکنن، این هم باز نافله است و مستحبی است که به فریضه ضرر زده. پس در چنین صورت‌ها به وسیله این نافله‌ها قرب حاصل نمیشه بلکه بعد حاصل میشه. مستحبی که موجب معصیت بشه، موجب ترک واجب یا سستی واجب بشه، این معلوم است که اصلا مستحب باشه. عبادات مقرب هستند، نزدیک کننده، نه مبعد. نافله‌ای که سبب ترک واجب یا لطمه دیدن واجب بشه این تبدیل شدن مقرب به مبعد هست و هیچ مطلوبیتی نداره. در حکمت دیگری که در بحث امروز مطرح می‌کنیم باز به یک معنا همین حقیقت مطرح شده با اندکی تغییر در عبارت. با یک فاصله نسبتاً زیاد از حکمت 38 میریم سراغ حکمت 271 که در نهج البلاغه صبحی ساله هست. 279 اونجا حضرت علی علیه السلام می فرمایند اذا اورت النوافل بالفرائض فرفضوها، هرگاه نافله ها ضرر بزنند به فریضه ها پس این نافله ها رو رفض کنید، رد کنید، ترک کنید. خب معنای رفض به معنای رد کردن و ترک کردن یک عمل، یک فکر، یک گروه، یک شخص. به شیعه ها هم اهل سنت و یا ناسبی ها به این جهت رافضی می گفتند که اینها حکومت های خلفای بنی امیه و بنی عباس رو قبول نداشتند، نسبت اینها عقیده ای نداشتند، به همین جهت این میشه رفض، یعنی رد و ترک اینها. نقطه مقابل رفض قبوله. پس وقتی که نافله به فرائض ضرر بزنه، این نافله ها رو رفض کنید، رد کنید، ترک کنید، سراغش نرید. این مسئله یعنی جایگاه فرائض و نوافل و پرداختن به نوافل در صورتی که ضرر به فرائض بزنه، حتی در بعد فقهی هم برخی از علما بهش پرداختن و مسئله رو در قالب یک حکم شرعی فقهی مطرح کردن. به این که مثلا اگر کسی نماز واجب یا حج واجب به گردن داره، آیا حق داره که نماز مستحب بخونه و اون نماز واجبش همچنان بمانه؟ یا حج واجب به گردنش هست، آیا حق داره و شرعاً مجاز هست و مجزی هست که عمره مستحب انجام بده؟ برخی اشکال کردن، گفتن تا وقتی که تکلیف واجبی، چه نماز، چه روزه، چه حج به گردن انسان هست، اصلا سراغ نافله رفتن چه قربی میتونه برای یک انسان عبادت کننده داشته باشه؟ اگر طالب قرب هستیم، آنچه را که خدای متعال ابتدا بر ما فرض و واجب کرده اون رو انجام بدیم، اگر فرصت و وقت و امکانات و مال و پول باقی بود، اون وقت خرج و صرف نافله ها و مستحبات بدیم. از این دو حدیثی که ذکر کردیم، در بعد اجتماعی هم ما یک درسی میتونیم بگیریم و اون این هست که ما در کارهای خودمان یک نحوه اولویت بندی بکنیم، یعنی مقدم داشتن اهم بر مهم. مثل عبادات که هم نماز واجب خوبه و هم نماز مستحب، مستحب مهمه و واجب اهم. در دوران امر بین اهم و مهم، انسان طبعا باید چرا که اهمیت بیشتری داره به اون بپردازه. در کارهای اجتماعی، انجام مسئولیت‌ها، انجام خدمات و فعالیت‌های تبلیغی، اجرایی، سیاسی، از ما چه کاری برمیاد و از ما چه انتظاری هست و زمینه مناسب و بستر فعالیت ما کدام نوع کار هست و چه کاری زمین مانده؟ کسانی که وقت و نیرو و جوانی و نشاط خود رو صرف کارهای کم اهمیت بکنن، طبیعی است که از کارهای مهمتر باز میمانند و این یک نحوه ضعف مدیریت نسبت به امکانات و نیروها و توان و استعدادی است که انسان ازش برخوردار هست. مثلا معقول هم نیست. خردمندان هم انسان رو نکوهش و ملامت میکنند که با وجود اینکه کار لازمتر و مهمتر و تکلیف بزرگتری به گردن ما هست و ما هم توان انجامش رو داریم، اون رو رها بکنیم و سراغ یک سری کارهای سطح پایین، محدود، کوچک، جزئی و بی ثمر و بی خاصیت بریم. کدام عقل این رو اجازه میده؟ در یک حدیثی از حضرت امیر علیه السلام به این صورت این مسئله مطرح شده که من اشتغل به غیر المهم فاته الاهم، کسی که به کار غیر مهم مشغول بشه، کار اهم و مهمتر از او فوت میشه. من اشتغل به غیر المهم فاته الاهم، و در بعضی از نقل ها هست که ضیع الاهم، کسی که به کار غیر مهم بپردازه کار مهمتر رو ضایع و تباه میکنه. بنابراین درس اجتماعی که ما از این کلام حضرت میگیریم این است که با شناخت جایگاه خود، استعداد خود، شناخت کارهای لازم اجتماعی، ضروریت‌های مورد نیاز جامعه و اینکه نیرو و وقت رو در کجا صرف کنیم که بازدهی و اثر بیشتری داشته باشه، ما به یک عمل مهمتر بپردازیم و تکلیف‌های لازمتر رو بهش اقدام کنیم. مبادا که ما انرژی و استعداد رو صرف کارهای اولویت دسته دوم و سوم بکنیم و اولویت‌های درجه یک روی زمین بمونن، در حالی که ما میتونیم انجام بدیم. بی‌طاعت عقل بنده دل گشتیم، مشغول ز واجب به نوافل گشتیم. آنقدر ز حجیت ظاهر گفتند که از باطن کار خیش غافل گشتیم. خب این بخشی از بحث امروز ما بود که دو جمله از جملات حضرت امیر رو که راجع به نحوه عمل و شیوه پرداختن به کارهای شایسته و عبادات واجب و مستحب و در مقام تعارض این که کدام رو مقدم بداریم اشاره کردیم. حکمت دیگری که در جلسه امروز مطرح میکنیم باز هم در ادامه همین مقوله مباحث کیفیت عمل هست و نحوه روی آوردن به عمل یا نحوه کشاندن دیگری به عمل. در حکمت 304 نهج البلاغه فیض الاسلام که 312 صبحی ساله هست این چنین میخوانیم: ان للقلوب اقبالا و ادبارا فاذا اقبلت فاحملوها على النوافل و اذا ادبرت فاقتصروا بها على الفرائض. در اینجا هم باز میبینیم حالات قلبی انسان مطرح هست در زمینه این که انسان نافله ها رو انجام بده یا به فرائض و واجبات بپردازه. ترجمه این حدیث این است که برای دلها اقبال و ادبار هست، گاهی حالت روی آوردن و تمایل و توجه هست، گاهی حالت پشت کردن و بی‌رغبتی و گریز و نفرت. خب وقتی که دلها حالت اقبال داشته باشه، وقتی دلها روی کنه، این دلها رو وادار کنید بر نوافل. وقتی که دلها روی برگردانه، پشت کنه، حالت علاقه وجود نداشته باشه، در چنین صورتی اکتفا کنید به واجبات، دلها رو اقتصار و اکتفا بدید به فرائض. حالا توضیح بیشتر پیرامون این حدیث رو خواهیم داد. مشابه همین حکمت با یک تغییر جزئی در جای دیگه نهج البلاغه هست که برای تکمیل این بحث اون رو هم میخونیم بعد توضیحات لازم رو مطرح میکنیم. حکمت 184 نهج البلاغه فیض الاسلام که 193 صبحی ساله هست، در اونجا تعبیر حضرت امیر این هست که فرمود ان للقلوب شهوتا و اقبالا و ادبارا فأتوها من قبل شهوتها و اقبالها فإن القلب اذا اکره عمیه. دلها شهوت و اقبال و ادبار دارن، از قبل و از سمت و سوی شهوت و اقبال، یعنی از طرف و ناحیه تمایل و روی کرد و علاقه برید سراغ دلها، چرا که دل اگر مورد اکراه قرار بگیره کور میشه. یک توضیح این که در این حکمت 184 یک کلمه شهوتن اضافه بر اقبال و ادباری داره که در حکمت 304 هست. شهوت یعنی تمایل، خواستن، طلب، شوق، اشتها داشتن. حالا شهوت یک وقت شهوت جنسیه، یک وقت شهوت به قضا هست، یک وقت شهوت به عبادت، یک وقت شهوت به فرا گرفتن دانشه، یعنی چیزی که باب طبع انسان باشه، مورد تمایل و اشتیاق انسان باشه، چنین حالتی میشه حالت شهوت. اقبال روی آوردن هست، یعنی زمینه مثبت در دل انسان نسبت به انجام کاری باشه، و ادبار پشت کردن و روی گردانی و نفرت. حالا بحث اینی که ما در زمینه عبادات، در زمینه علم، در زمینه کار و تلاش، در زمینه مسائل تربیتی، یکی از نکات مهمی که باید مورد توجه خود ما باشه، چه در وقتی که بخوایم برای خودمان علمی بیاموزیم یا خود رو به عبادتی مشغول کنیم یا سراغ انجام کاری بریم، یا اگر به عنوان یک معلم و مربی و پدر و مادر و کسی که کار فرهنگی و تربیتی و تبلیغی انجام میده، اگر در پی این هستیم که تبلیغات و برنامه و عبادت و دانش سود ببخشه، در زمینه سود بخش ساختن و مفیدتر ساختن این مسائلی که ذکر کردیم، لازم است که انسان زمینه ها رو بشناسه و زمینه ها رو مراعات کنه و این زمینه ها عمدتاً برمیگرده به حالت قلبی و روحی خود ما یا طرف مقابل ما. حتی در مسائل آموزشی، خب یک وقت هست که در یک کلاس درس شاگردان آمادگی ندارن، حوصله‌شون ندارن، یا فکرشون آشفته است، یا اوضاع بیرون نامناسبه، یا درس سنگین بوده، یا به یک درسی علاقه خاصی رو که باید داشته باشن ندارن. به هر حال نسبت به فراگیری یک درس اگر اون اقبال و نشاط و اشتیاق لازم رو نداشته باشن، خب چنین درسی رو دادن به جای ایجاد جاذبه گاهی هم دفع میکنه و حالت تنفر و بیزاری رو تشدید میکنه. یا اگر خودمان میخواهیم در زمینه خاصی علم فرا بگیریم، مراعات کردن اون زمینه ها و علاقه های شخصی و فردی خیلی مهمه. ما در زمینه ای که مورد علاقمون باشه با اشتیاق درس میخونیم، کمتر خسته میشیم، بهتر میفهمیم و به یاد میسپاریم. ولی در مورد درسی که مورد علاقمون نباشه اصلا هیچ هم تلاش بکنیم، مثل بعضی از مواد درسی که گاهی بچه ها علاقه نداشتن به یک درس سبب میشه که به اون درس گوش نمیدن، خوبم نمیفهمن، اگر استاد هم نیاد خوشحالم میشن، هرچی کمتر بخونن راضیتر و خوشحالتر هستن. به هر حال مراعات زمینه و بستر لازم در علم، در کار و تلاش. ما میخواییم کسانی رو به یک عملی وادار بکنیم، خب اگر اینها آمادگی روحی لازم رو داشته باشن یک جور استقبال میکنن، و اگر متنفر و بیزار و خسته و بیحال و کسل باشن از اون برنامه یک نحوه دیگه استقبال میکنن، یا اصلا استقبال نمیکنن، یا علیهش موضع میگیرن، صف بندی میکنن. تو زمینه عبادات هم به همین شکل، ما میخواییم عبادت کنیم، عبادت مستحب، مثلا قرآن بخونیم، نماز مستحبی بخونیم، دعا بخونیم، یک جلسه دینی و مذهبی شرکت کنیم، ذکر بگیم، زیارت بخونیم، زیارت بریم. اگر حالت روحی ما و آمادگی قلب ما در حدی باشه که ما رو مشتاق و شائق به این کار بکنه، ما نه تنها از این عبادت خسته نمیشیم، بلکه هرچی هم بیشتر باشه سرحالتریم، چون کاری رو انجام میدیم که مورد موافقت با طبع ما و روحیات و قلب ماست. ولی اگر بی حال و حوصله باشیم، به حد اقلش هم اکتفا بکنیم، ممکنه خسته بشیم و از اون طرف ممکنه اصلا زدگی ایجاد کنه و انسان رو بد کنه با یک مسئله. تو مسائل تربیتی هم این شکلیه، ما وقتی میخواییم دیگری رو تعلیم بدیم، تربیت کنیم، تأثیر اخلاقی بگذاریم، تأثیر عاطفی و اجتماعی روی کسی بگذاریم، باید ببینیم که آیا طرف در چه شرایط روحی هست، آیا آمادگی پذیرش داره یا الان فعلا وقتش نیست، بگذاریم برای وقت دیگه، یا الان اگر این مقدار بحث کردیم، این مقدار حرف زدیم اکتفا بکنیم، زمینه ادامش هست، یا فعلا به همین حداقل اکتفا بکنیم. تو مسائل تربیتی هم ملاحظه این بستر فکری و روحی خیلی مهمه، چون که بدون لحاظ کردن این حالت پذیرش ممکنه وجود نداشته باشه و اثر معکوس بده و ما نتیجه منفی بگیریم. اگر طرف آمادگی برای شنیدن نداره، مثلا حوصله این که گوش به حرف ما بده در وجودش نیست، خب ما بهترین و نابترین حرفا رو هم بگیم، حرفا هدر رفته و او خدا خدا میکنه که کی از شر ما و از چنگ ما خلاص بشه. یا اگر حوصله خواندن کتابی نیست، ما نمیتونیم به خودمون تحمیل کنیم که حتما به زور هم که شده این کتاب رو بخونیم. خب فعلا کشش نداریم، فعلا فکرمون آماده نیست، فعلا آمادگی قلبی نداریم. در عمل برای شنیدن، برای خواندن، برای عبادت کردن، برای فراگیری، برای موعظه شنیدن، همه اینها مورد توجه باید قرار بگیره که ما در تربیت دینی یک سیر تدریجی با برنامه و با حساب و کتاب در پیش بگیریم. مثلا اگر کسی مشکل نماز صبح داره، برای نماز صبح به زحمت میتونه پاشه، خب ما اگر به همون حداقل دو رکعت بدون مستحبات و ساده و زود بلند بشه و اون رو بخونه و دوباره بخوابه، باید ازش ممنون باشیم. کسی که در چنین شرایطی هست مشکل نماز صبح داره، ما اگر بخوایم این رو برای نماز شب بیدار کنیم یا ازش اصرار کنیم که حتما بعد از نماز صبح تقویات هم بخونه، تسبیحات هم بخونه، سجده شکر هم انجام بده، فلان دعا رو هم بخونه، فلان زیارت رو هم بخونه، خب اگر این آمادگی نباشه، نه تنها از این برنامه ها سود و بهره معنوی نمیبره، بلکه گاهی هم زده میشه. یک حالت تدریج با فراهم آوردن زمینه مناسب. رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. و این پیوسته رفتن و آهسته رفتن، استفاده از سنت تدریج و آرام آرام، خیلی اثر بخشتر است تا اینکه بخوایم حجم زیادی از علم، از عبادت، از موعظه، از مسائل فرهنگی رو یک جا القاء کنیم به کسی یا کسانی که در مراحل اولیش هنوز مشکل دارن. خب برمیگردیم سراغ حدیث. حضرت فرمود ان للقلوب اقبالا و ادبارا، این دلها حالت اقبال و ادبار داره، گاهی آمادگی داره، گاهی نه، روی گردان هست، گریزان هست. فردا اقبلت، وقتی که این دلها اقبال دارن، حالت پذیرش دارن، حالت عشق علاقه دارن، فحملوها على النوافل، این چنین دلها رو، یعنی این چنین صاحبان دلهایی رو، انسانهای صاحب این دلها رو حمل کنید، وادار کنید، برانگیزید بر نوافل، چون شوقش هست، چون عشق علاقه هست، چون زمینه مناسب هست، هرچی هم بیشتر نماز بخونن خسته نمیشن، فرار نمی کنن. اما برعکس، و اذا ادبرت، وقتی که پشت کرده این دلها حالت روی گردانی دارن، اینجا به همون حد اقل واجب اکتفا کنید. فقطس رو بها علل فرائض، به فرائض فقط اکتفا کنید. در جمله بعد که فرمود دلها شهوت دارن، اقبال دارن و ادبار دارن، حالا که دلها این حالتهای سگانه رو داره، دقت کنید سه جور حالت حضرت بیان میکنن. یکی حالت شهوت، یعنی به یک اشتیاق و گرایش و طلب فوق‌العاده‌ای و زاید الوصفی هست. یکی حالت اقبال که یک درجه پایین تره، ولی برحال زمینه هست، روی میکنه به انجام یک کار یا شنیدن یک حرف. و گاهی حالت ادبار، اصلا پشت میکنه دل، دل حاضر نیست به پذیره. مثل معده‌ای که کسی که مریض هست، بهترین غذا رو هم وقتی به او بخورانید، او رو برمیگردونه، بالا میاره. حالا شما قصه میخورید که مثلا این شربت، این آب میوه، این غذا، این سوپ، این که چه از زحمت کشیده بودید، اصلا در معده او نموند که اثر ببخشه، همین که خورد دوباره بالا آورد، پس داد. خب طبیعیه، وقتی آمادگی معده برای پذیرش غذا نباشه، اصلا اسراف و هدر دادن هست که بخوایم این نحوه غذا رو، ولو بهترین غذا هست، وارد معده کسی بکنیم که این آمادگی درش نیست. نتیجه برعکس میده، نه تنها جذب بدن نمیشه، بلکه برمیگردونه. و اصلا از اون نوع غذا این بیمار بدش میاد، نزدیک دهانش کنیم اصلا پس میزنه، چون دیده که حالت جسمی و مزاجیش هیچ پذیرش نسبت به این غذا نداره. فعتوها من قبل شهوتها و اقبالها، سراغ این دلها برید از چه سمتی، از چه ناحیه، از ناحیه شهوت و اقبال، یعنی از اون زمینه‌ای که اشتیاق و اقبال و روی کرد وجود داره، بری سراغ دلها و با شناخت اون زاویه‌هایی که از اون زاویه می‌شود وارد شد، وارد بشید و چیزی رو وارد دل بکنید، چیزی رو وارد مغز بکنید، تأثیرگذاری تربیتی و اخلاقی روی اشخاص بگذارید، نتیجهش اینه که اگر از قبل ادبار انسان وارد بشه، معناش یک نحوه تحمیله. وقتی حالت ادبار هست، انسان بخواد عملی رو، ولو بهترین عمل، ولو قرائت قرآن، ولو انجام نماز، انسان بخواد تحمیل بکنه، این تحمیل سبب پس زدن اون میشه و یک نحوه حالت کدورت و بیزاری ایجاد میشه و نسبت به چیزی هم که انسان حالت نفرت و رویگردانی داشت، اصلا دل یک حالت کوری پیدا میکنه. فَإِنَّ الْقَلْبَ اِذَا اُكْرِهَ عَمِيَ، وقتی که دل مورد اکراه قرار گرفت، یعنی آنچه را که مورد علاقش نیست همینجوری بخواید بهش تحمیل بکنید، این دل کور میشه. و کوری دل یعنی چی؟ خب دل وقتی چشم داشته باشه، بصیرت و بینایی دل سبب میشه که اون حقیقتهایی رو که باید ببینه و بشناسه و دریابه، اونا رو خوب میبینه. ولی کوری دل سبب میشه که اون چیزهای حق و راست و خوب رو هم نبینه. اینا اثر منفی داره. حتی به خودتون هم نباید زور بگید و تحمیل بکنید، اکراه بر خود هم نباشه. گاهی ممکنه شما به یک حرمی مشرف بشید برای زیارت، احساس کنید که حوصله زیارت خوندن ندارید یا حوصله زیاد موندن ندارید، ولی بگید حالا که اومدیم حتما باید یک ساعت رو بمونیم. حالا اگر در این جلسه دعای کمیل و دعای ندبه شرکت کردیم، حالا با هزار زحمت، با هزار زجر این یک ساعت دو ساعت رو تحمل بکنیم تا تموم بشه، یا این نماز رو حتما بخونیم، یا این قرائت قرآن رو داشته باشیم، در صورتی که شوق و اقبال قلبی وجود نداشته باشه، عرض کردم نتیجه ایجاد زدگی میشه و انسان متنفر میشه. یکی از بزرگان میگفت هیچ وقت به خودتون زور نگید، اگر حال عبادت دارید عبادت کنید، اگر دیدید که حال ندارید عبادت نکنید، بگذارید برای وقتی که این شوق در شما وجود داشته باشه. در مسائل آموزشی که روی کودکان هم انجام میگیره، در مسائل تربیتی که روی نوجوانان پیاده میشه، همین مسئله وجود داره. مثلا بعضی ها بچه های خودشون رو وادار میکنن به حفظ حدیث، به حفظ قرآن، حالا چه بسا برای اینکه خودشون پوز بدن یا وجهی برای خودشون کسب کنه که بچه ما اینقدر حدیث یا اینقدر قرآن حفظه. آیا فشاری به این بچه وارد میشه یا نه؟ آیا بچه با عشق و علاقه این کار رو انجام میده یا از روی ترس یا با فشار، با تحمیل؟ اگر مثلا برنامه مورد علاقه کودکان از تلویزیون میخواد پخش بشه، در اون لحظه ما اگر بخوایم بچه رو بفرستیم دنبال یک کار، حالا ولو کار خیلی خوب، بگیم پاشو مثلا نمازتو بخون یا پاشو قرآن بخون یا پاشو این کار خیر رو انجام بده، مسلم واکنش نشون میدن، بی رغبت میشن، زده میشن. گاهی در تلویزیون یه وقتایی ناهماهنگ برنامه ریزی ها و ساعت پخش تنظیم میشد، وسط یک برنامه جذابی که کودکان دارن تماشا میکنن و پیگیر این هستن که این فیلم یا این سریال این یا کارتون به کجا رسید، یک مرتبه برنامه قطع بشه و شروع بشه مثلا تلاوت قرآن و یا پخش اذان و دعوت به نماز بدون زمینه سازی های قبلی. مسلم این نحوه تبلیغ اثر منفی میگذاره و کودکان رو نسبت به اون قرآن یا اذان یا نمازی که تو ذوقشون زد و برنامه مورد علاقهشون رو یک بار ازشون گرفت و قطع کرد، بدبین میشن و حالت گریز و اکراه و بد آمدن درشون پیش میاد. ولی اگر با یک متنی، با یک زمینه های قبلی کم کم اینها رو آماده بکنن برای اون چیزی که خوب هست، مسلم این اشتیاق هم در جای خودش باقی میمانه. پس وقتی که دلها آمادگی دارند، ما سراغ دلها بریم از قبل شهوت و اقبال، چرا که ان القلب اذا اکره عمیه، وقتی که دلها اکراه داشته باشند و خوششون نیاد، چنین دلهایی کور میشن و نتیجه این کوردلی این میشه که حرفهای خوب و برنامه‌های مثبت هم اثر خودش رو از دست میده. خب این چند حکمتی که از کلام حضرت امیر علیه السلام در برنامه امروز خواندیم مجموعاً به ما شیوه تربیت دینی، شیوه تأثیرگذاری مذهبی و مکتبی رو می‌آموزه، به خصوص در ارتباط با دیگران، کسانی که تحت تبلیغ دینی و تأثیر فرهنگی و تربیت مذهبی و مکتبی ما میخوان قرار بگیرن و ما میخوایم با حرف زدن، با برنامه ریزی، با اجرای مسائل خاص فرهنگی روی اونها تأثیر بگذاریم، حتما باید این زمینه‌های آمادگی قلبی و روحی اونها رو در نظر بگیریم. و مثلا در ماه رمضان اگر بچه‌های خردسال که به سن تکلیف نرسیدن روزه میخوان بگیرن، خب یک وقت خودشون مشتاق هستن، حرفی نیست، ولی یک وقت روزه گرفتن، گرسنه‌شون شده، دوست دارن که چیزی بخورن، تکلیف روزه گرفتن هم ندارن، ما اینها رو وادار نکنیم که حالا که روزه گرفتید حالا طوری نیست، چند ساعت دیگه مونده، تحمل بکن. این فشار روحی سبب میشه که از روزه گریزان میشن. وقتی خودشون میخوان بخورن روزشون رو، افطار بکنن، بذاریم افطار بکنن تا این شوق اولیه که با اشتیاقی بلند شدن سحری خوردن، این سر جای خودش محفوظ بمانه. یا اگر مثلا کودکان رو میخواییم به مسجد ببریم، به نماز ببریم، به جلسه قرآن ببریم، هیچ وقت کشان کشان و با زور گفتن و تحمیل و اجبار و اکراه نبریم، به نحوی عمل کنیم که فتوها من قبل شهوتها و اقبالها، از دری وارد بشیم که مورد علاقهشون باشه. ما اگر تشویق کنیم، زمینه لازم رو پیش بیاریم و جایزه بدیم، هدیه بدیم به یک نحوی که خودش مشتاق باشه برای شرکت در این برنامه، اثرش خیلی بیشتر هست. به یک نحوی کنیم که برنامه های دینی همراه با یک خاطره شیرین و لذت بخش در یاد اونها بمونه و از این طریق بتونیم شوق و انگیزه ایجاد بکنیم. حالت اقبال رو ما میتونیم ایجاد بکنیم. درسته که دلها گاهی اقبال دارن، گاهی ادبار، ولی عامل اقبال و ادبار میتونه از بیرون هم فراهم بشه، حرفایی که زده میشه. یعنی ما اگر نسبت به کودکانمون مشوق باشیم نسبت به انجام نوافل، مسلم شوق نافله خواندن در اونها ایجاد میشه. اگر مشوق باشیم برای شرکت در یک جلسه دینی و نخواهیم به زور اونها رو ببریم یا هول بدیم، ببینید بعضی ها فرزندان خودشون رو صبح برای نماز صبح با الزام و اکراه و مشت و لگد و لحاف از روی او کنار کشیدن و توپ و تشر و عصبانیت و برخورده بد اونها رو میخوان وادار کنن که پاشن نماز بخونن، به خصوص حالا اگر نماز واجب نباشه. وقتی نماز تکلیفشون هست که نمیشه در این زمینه خود رو به تغافل زد و بیخیال بود، به خصوص در سنین پایین تر. ولی اگر ما تشویق بکنیم با الفاظ ملاطفت آمیز، این شوق در اونها اثر میگذاره. یکی از آقایون نقل میکرد که من یک بار با فرزند خودم به مسجد محل رفته بودم برای نماز جماعت، بین دو نماز شیرنی شکلات یه چیزی بین افراد تقسیم کردن، به این بچه ما هم رسید. خب این مسجد آمدنش همراه شد با این شوق در اونها اثر میگذاره. یکی از آقایون نقل میکرد که من یک بار با فرزند خودم به مسجد محل رفته بودم برای نماز جماعت، بین دو نماز شیرنی شکلات یه چیزی بین افراد تقسیم کردن، به این بچه ما هم رسید. خب این مسجد آمدنش همراه شد با اینکه یک شیرنی یا شکلات چیزی گیرش بیاد. فردا شب به من گفت که بابا نمیریم مسجد. خب این حس لذت بردن از مسجد آمدن، از طریقی و از کانالی که برای بچه مورد علاقه است و اون خوردن شیرینی، یا شکلات یا خرما و امثال اینا. میگفت از اون به بعد هر وقت من بچه‌م رو مسجد میبردم اگر توی مسجد شیرنی، شکلاتی، نقلی چیزی بود که بود، و اگر نبود حتما موقع بیرون آمدن مقید بودم که یک چیزی براش بخرم تو راه، که این تداعی که در ذهنش ایجاد شده، این حالت شرطی که پدید آمده، مسجد آمدن براش مطلوب و لذت بخشه، این هرگز از دست نره و همیشه با علاقه به مسجد بیاد. و ما میتونیم با نوع برخورد، نوع دعوت، نوع صدا کردن، نوع وادار کردن به شیوه عمل کنیم که حالت اقبال و رویکرد مثبت قلبی در دیگران نسبت به عمل مطلوبی که مورد نظر ما هست ایجاد بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.